بسم الله الرحمن الرحيم. ما حالا در قبل از اینکه وارد بحث بشیم، احیانا ممکنه بعضی دوستانم جدید باشن، اشاره و یادآوری و تکرار بکنیم که عرض شود که ما از حدود 20 سال قبل 5-6 پروژه در تأسیس ابواب جدید فقهی را دنبال می‌کردیم، حالا حداقل 5-6 تاست، و که در حوزه تعلیم و تربیتش یک ورودی شده، همینجوری لنگان لنگان تو این یکی دو دهه همینجوری آمدیم جلو. البته خب ما خیلی آخوندی و سنتی و لنگان لنگان اومدیم جلو و اینها، و تلاش ما هم همیشه این بوده که عرض شود که این کار در بستر کاملا اون فضای اجتهادی و همون چیزی که در میراث اجتهادی حوزه وجود داره شکل بگیره، و پایه‌ریزی یک کار جدید فقهی نیاد رنگ و لعاب یک کار عجله‌ای و غیر عمیق پیدا بکنه. چون الان اونچه که ما باش مواجه هستیم در فضای حوزه، این دو چیزیست که هر دوش اشکال داره. یکی این که خب کارهای فقهی قدیمی محکم انجام میشد و خیلی خوب، ولی هیچی آمادگی برای اینکه وارد این عرصه‌های جدید بشن وجود نداره. این خب واقعا فقه رو همجور متوقف نگه میداره، هرچی قدم عمق پیدا بکنه تو همون مسائل قدیمه. از اون طرف هم این پردازش هایی هم که به این بحث های جدید فقه میشه، خیلی هاش پردازش های عمیقی نیست، کم نیست از اونایی که عمیق نیست، که خود این عدم عمقش گاهی موجب میشه که اصلا یه زدگی بیاره و احیانا مورد تعرض هم قرار بگیره که اینا کارهای چی هستن. ما سعیمون این بوده که در یه بستر اجتهادی جدی بریم جلو، و البته در یه کار جدید این امر خیلی سخت و دشواره. الانم به اون دشواری سابق نیست، و اوائل که وارد بحث می شدیم خب خیلی تو فضای تاریکه، اصلا کجا می خواهیم بریم، چی خیلی تاریک و مبهم و نامعلوم بود. حالا یه مقدار البته روشن‌تره. البته ما اونی که ضعفی که الان وجود داره تو این کارهایی که ما در طول این سال انجام دادیم، علارغم این که خب دوستانی اومدن کمک کردن، اینا یه مقدار مدون و مکتوب شده، خب بالاخره کاراش هم خوب بوده، اگرچه حالا من خودم ننوشتم ولی کار خوب بوده، اما ما در ارائه کار هنوز به یه شکلی که تو فضای سنتی حوزه بتونه جا پیدا بکنه یه ضعف داریم. یعنی اگه مجموعه این کارهایی که شده بود با یک ادبیات عربی جمع و جور ارائه شده بود، حتما بردش تو فضای تخصصی حوزه بیشتر بود. خب حالا منم که همیشه گرفتاری های جانبی داشتم، اگه اینا این نگاه اومده بود حتما باز برد بیشتری داشت. این حالا در حوزه تعلیم و تربیته که گفتم این دوست ملاحظه باشه، و ما تو منابع هر بحثی واقعا این بر اون بر رفتیم، هر جایی یه جور منبعی از کتاب‌ها پیدا کردیم و خیلی جا منبعی نبوده، بایستی ببافیم و بریم جلو. و حالا جمع این یه بخش تعلیم و تربیت، 4-5 حوزه دیگر هم ما داریم که به دلیل اشتغالات بنده و کمی وقت و قلت ناصر عرض شود که اونام خب خیلی هاشون این بنده یاله در مراحل اولی همجوری خیلی لنگان لنگان جلو میره. من به همین دلیله که بارها گفتم که اگر کسی واقعا حس داره که میتونه تو اینا به سمت اجتهاد بره و صاحب نظری بره، چه حالا در این حوزه چه در اون 5-6 حوزه دیگه که سالهای قبل گاهی اینجا بهش اشاره کردم، به نظرم کسی اگه ورود کرده تو اینا یه نوع واجب تبدیل واجب عینی میشه که باید این رو ادامه داد. چون یه 7-8 بابی که ما در فقه دنبالش هستیم اینجوریه دیگه. من گاهی میگم که بعضی از این کارا دیگه حتما وقتی اثرش میاد بیرون چیده که دیگه حتما من نیستم واقعا، و کسی که بتونه باید واقعا واجب عینی داره براش که این مسیر رو ادامه بده. این حالا نقطه. برگردیم به بحث خودمون. گفتیم که مثلا در این بحث ما از بحث های امر معروف نهی از منکر وام گرفتیم و قبلا هم گفته بودیم یه مقدار در این بحث ها تکمیل کردیم. بحث ما در دومین اصل این بود که احتمال تأثیر شرط است که بحث کردیم، و از اون طرف اطمینان یا احتمال تأثیر معکوس و منفی گفتیم موجب میشه که تکلیف ساقط بشه. این دوتا بحثی بود که احتمالاتش و وجوهش و استدلالاتش عرض کردیم و گفتیم هم اینا رو جدا کردیم، به فلسفه ای داشت که قبلا گفتیم. حالا در این مبحث دوم که تأثیر منفی یک روش در مقام تعلیم و تربیت باشه، چند بحث را ارائه کردیم، حالا سه تا چهار تا بحث عرض کردیم. یک بحث دیگری در اینجا اینه که اگر اقدامی که انجام میده همزمان هم تأثیر مثبت میکنه، هم تأثیر مثبت میذاره هم تأثیر منفی، اقدامی که انجام میده همزمان تأثیر مثبت میذاره تأثیر منفی میذاره، از یک طرف در این سو افرادی یا شخصی هست که این گفته یا این اقدام یا عمل تربیتی یا تعلیمی در او اثر میذاره، حالا یا اطمینان به تأثیر داره یا حداقل احتمال تأثیر میده در یک طرف، ولی برای دیگرانی میاد این تأثیر منفی میگذاره، یکی دیگه نه از این یکی پند میگیره و یکی هم نمونم اون شعر چیه دیگه، خواه ملال، یکی پند میگیره یکی ملال میگیره، این سخنی که از او صادر میشه یا عمل فرهنگی برنامه ریزی تربیتی که میکنه، حالا شما به ابعاد کلان اجتماعیش بگیرید، یه برنامه تربیتی اجرا میکنه تو آموزش و پرورش، این برنامه هزار نفر ازش الهام میگیرند و تحت تاثیر قرار میگیرند، هزار نفرم، پنج نفر، ده نفرم، نه نتیجه عکس میده، اصلا ملال میاره براش، اصلا اینو گریز میاره. این همون تزاحمه. تا الان ما دو تا مبحث ارائه کردیم در دو جدول، یکی گفتیم اقدامات تربیتی و تعلیمی از قبیل امر معروف نهی از منکر، این عقلن و عقلائیان منصرف است به اون اقداماتی که نوعی اثر داشته باشه، حداقل احتمال تأثیر بده، احتمال عقلائی تأثیر بده، یه بس. از اون طرف گفتیم اینا مشروط به اینه که اثر منفی نگذاره، ولی اگر اقدامی که داره میکنه اثر منفی میگذاره، لااقل اطمینان یا حجت معتبره داره بر تأثیر منفی، دیگه این لازم نیست انجام بده. این دوتا شرط رو ما در دو جدول و در دو مبحث ارائه کردیم. برنامه ریزی ها و اقدامات تربیتی در سطح خرد یا کلان فرقی نمی کنه، اینا از یک طرف باید احتمال تأثیر بده، و الا اگر اطمینان به عدم تأثیر یا قطع به عدم تأثیر داره هیچی وظیفه نداره. حالا تأثیرم با اون طیفی که گفتیم، این یک مبحث بود. مبحث دومی بود که اینها مشروط به اینه که اطمینان یا حجتی بر تأثیر معکوس نده یا حتی احتمال تأثیر معکوس نده، که اگر احتمال تأثیر یا حداقل حجت بر این داشته باشه که این نتیجه عکس میده وظیفه نداره. این اونو اون هفته بس کردیم، گفتیم که فرق این دوتا اینه، تو اولی اگه احتمال تأثیر نمیده حرام نیست، خب میتونه انجام بده، جایزه، اما تو دومی گفتیم که نه، اون ممکنه حرام باشه یا مکروه حرام باشه. جدا کردن این دو مبحث هم دلایلی داشت که یکیش این بود، اینو قبلا بس کردیم، اینجا من نوشتم و گفتم، هم ظاهرا گفتم دیگه اینا. این مبحث گذشته بود. اما حالا این مبحث بعدی و ملاحظه بعدی اینجا اینه که اگر در یک برنامه تربیتی و یا امر معروف نهی از منکر یا تربیت و امثال اینها همزمان هر دوتا واقعه رخ میده، یه جماعتی دارن منکری انجام میدن اون نهی میکنه، دوتا سه تاشون یه تیمن، دوتا سه تاشون میپذیرن، دوتا سه تاشون لج میکنن و بیشترش هم میکنن، نه تنها منتهی نمیشون، منتهی نشدن خیلی مضر نیست، نه نتیجه عکس میده، اونو لج میکنن، بدترش میکنن. این خیلی پدیده زیادیه که آدم باش مواجهه توی مخصوصا تو برنامه‌ریزی های کلان اجتماعی، نه خیلی وقتا همینطوره، یه سخنرانی میکنه یه منبر میره، یه عده قوی تر میشن، یه عده در حق همراه حق میشن، یه عده تون باطلشون قوی تر میشن. این همون قصه طبعا تزاحمه که شامل اینجا میشه، یعنی این مصداقی میشه از اون بحث تزاحم، اقدامی است که اگر با این گروه بسنجیم این اقدام مصداق اون ارشاد جاهل، نمیدونم وعظ، نصیحت، تربیت، امر معروف نهی از منکره که شرطش هم داره، احتمال تأثیر هم داره، دو بسم الله باید انجام بده. ولی وقتی با اون جمع میسنجیم میبینیم که نه، این مصداق اون نیست، این مصداق حتی حرامشه، برای اینکه اون اثر معکوس میگذاره. خب این مبحث دیگری است و طبعا پاسخش هم اینه که این مشمول قانون تزاحم دیگه، باید قانون تزاحم رو در اینجا اجرا کرد و اهم و مهمش کرد. ممکنه که اهمیت موضوع، تعدادی که این طرفن، تعدادی که اون طرفن، موضوعی که داره امر و نهی میشه، شرایط، اینا همه مؤثره در این که کفه کدام سنگین تر باشه، همه در این مؤثره که کفه کدام سنگین تر باشه. و طبق قانون تزاحم بایستی در اینجا اقدام کرد. ممکنه که قانون تزاحم هم اینطوره دیگه، اگر اهمیت بیشتر از این طرف اثبات و ایجابشه باید اونو انجام بده، اون دیگه تحت شعاع قرار میگیره، اگر اهمیت اون طرفه خب باید انجام نده و این طرف تحت شعاع قرار میده، اگر کفه ها متوازنن طبعا میشه تخییر دیگه. این قانون
اجتماعی خیلی اول مورد نظر داریم که فرض اینه که راه ارشاد همون تعدادیت برای متأثر،
بله 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 منحصره، و الا اون بله اون تزاحم که میگیم اینه دیگه، و الا گاهی ممکنه تزاحم نداشته باشه، یعنی این جمع را اگر این جمع میشه اصلا جدا کنه در یه شرایطی که اینا از هم جدا هستن، خب برای اینا بگه و خب برای اونام نمیگه، اون جایی که مندوهی وجود داره و راه حلی داره که به تزاحم نمیرسه باید اقدام بکنه یا روش رو عوض بکنه. بله اونا رو باید میشه، این کاملا درسته، مفروض ماست، ولی توجه دارید دیگه، اینی که ما میگیم قانون تزاحم اجرا میکنید و فرض اینه که واقعا دیگه تزاحمه، راه حل جمع وجود نداره، و الا این رو باید حتما تاکید بکنیم. در صورتی که نه به معنای دقیق تزاحم نباشه، یعنی راه رفع تزاحم وجود داره، باید اون راه رو طی بکنه. چجوری؟ مثلا این دو گروه جدا ببیندشون، جداشون کنه، وقت اونی که تأثیر میکنه میگه، به اونا دیگه نمیگه، یا در یه زمان معینی، وقت معینی، یا روشهاش را این روش اگر انجام بده یه عده میپذیرن، یه عده لج میکنن، ولی اگه روش رو یه خود ملایمتر بکنه نه، همه همراهی میکنن. خب طبعا اینجا اون مسیر رو با طی بکنه که روش رو عوض بکنه، یا زمان رو عوض بکنه، شرایط رو عوض بکنه، مجموعه رو تفکیک بکنه، اگر اون مسیر وجود داره که باید اون بره، ولی اگر نه راهی نیست، آموزش پرورش برنامه میتونه بریزه برای همه اعلام کنه، اصلا این تفکیک و این حرفا نمیشه، ولی این برنامه یه عده ای را خیلی خوب میکنه و تأثیر میگذاره، و یه عده هم نه، واقعا براشون ملال میاره و بعد هم زدگی میاره و دوری میاره.
ممکنه کسی در اساس یوزر
به کسی رحمت، حالا اینو میرسیم ان شاء الله الان وارد اون بحث میشیم. حالا این بحثم تا اینجا میبندیمش. حالا تا اینجا ما یک بحث احتمال تأثیر مثبت، یک بحثم تأثیر منفی و معکوس رو گفتیم. زیر هر کدام هم ادله و ملاحظات و نکات تکمیلی رو بیان کردیم. تا اینجا پرونده این دوتا بحث بسیار مهم تا اینجا میبندیم. یه بحثی اینجا مطرحه که این بحث حالا اهمیت معارفی داره، دوستانم کم و بیش مطرح کردن، یکی دوبارم سوال کردن، و اون بحث این است که ما یه عرض شود که قانونی و قاعده‌ای در معارف دینی و قرآنی و دینیمون هست به عنوان اتمام حجت، قطع عذر. اتمام حجت، قطع عذر که در آیات و روایات متعدد آمده، و این قانون معناش اینه که دین را باید تبلیغ کرد و پیام دین را باید منتقل کرد. یه عده‌ای میپذیرن، یه عده‌ای نمیپذیرن. یه عده‌ای هم که نمیپذیرند یعنی مراحل داره، نمیپذیرند بلکه حتی محکمتر میشن در باطلشون. این یک پدیده ایست که اصلا تو قرآن آیات زیاد داره، در روایات آمده و کم نیست دیگه. بالا نمونه و نمونه های اینم زیاده. حالا یکیش همون خود قرآن کریمه که نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. میگه همین قرآنی که محض هدایت و نوره، وقتی عرضه میشه یه عده‌ای ازش زلالت ازش از براشون عاید میشه. ولا یزید الظالمین الا خسارا، خیلی تعبیره چیه که میگه همین قرآن برای ظالم لا یزید الا خسارا. این یه واقعیتی است که ما در خارج باش مواجه هستیم. حالا ولا یزید الظالمین الا خسارا. حالا من میخوام فعلا اونی که ما سوالی که اینجا وجود داره اینه که برخی از پیام رسانی های دینی نتایج معکوس میداده و میده، ولی در این حال عرض شود که کنار گذاشته شده نیست. چرا؟ یا به خاطر این که در یه عده اثر میذاره و برای یه عده اتمام حجته، عذرشون رو قطع میکنه. خب حالا این نسبت این بحث رو میخوام ببینیم با بحث ما چیه. یعنی شبیه همون بحث تضاهم دیگه، یعنی داره یه کاری انجام میده که این همزمانی که داره سلمان و ابوذر رو میسازد، همزمان یه ابو جهل و ابو سفیان هم پیدا میشه. این و این بحث با همون نظام امتحان ربط داره دیگه. اصلا ابتلا و امتحانی که در این عالمه همینه دیگه. یعنی خدا هم نعمت‌های در واقع تکوینی به ما داده، این نعمت‌های تکوینی میتونه درست مسیر درست قرار بگیره، میتونه در مسیر انحراف و زلالت قرار بگیره. و نعمت‌های تشریعی یعنی قرآن و پیامبران و اینها آمده که همون بارانی است که میباره، یه عده‌ای پند میگیرن، یه عده‌ای ملال میگیرن. یکی میشه هدن هدا و نور و اینها میشه، یکی میشه خسارت برای اونها. و یا اون آیه که داره و یضل بهی کثیرا، اون بهی هم فکر میکنم به قرآن برمیگرده دیگه، یا به پیغمبر برمیگرده. اون آیه یضل بهی کثیرا مثلی که خدا میزنه و یضل بهی، شما که حافظ کلی دیگه ها. بله الحمدلله. حالا ما میگیم که ترغیب و تشویق بشن، ما که بی حافظه هستیم. و یضل بهی کثیرا اون مثلی است که خدا میزنه. کسی دیگه هم حافظ کل داریم اینجا؟ خیلی عرض شود که حالا چی میکنن دیگه، برای که ریانشه نمیگن. و یزل و بهی کسی را، خب اینم یه مطلب دیگه در اینجا آمده. و اون قانون امتحانی که با این ربط داره، لیهلک که من حلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، که باز ما بینه میاریم ولی یه عده از این بینه هم فرار میکنن، که اگر این نظام امتحان و ابلاغ و تبلیغ انجام نمیشد، هم اینا به اون کمالات نمیرسیدن، هم اونا به اون زلالت و انحراف نمیافتادن دیگه. اون آیه هم که اینم یک آیه، اون آیه هم که و ما کان الله و ما کن معذبین حتی نبعث رسولا، که بعثت رسول یکی از نتایجش اینه که عده عذاب خواهند شد. مثلا قانون امتحان اینه، ما کن معذبین حتی نبعث رسولا لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. رسولن یا در سوره نساء داره رسولن مبشرین و منذرین لالا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. میگه ما انبیا رو میفرستیم تا اینکه لا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول، تا قطع حجت بشه دیگه، کسی نتونه بگه که به من نگفتید و اینجور شد، نگفتیم. و عرض شود که و ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین. حالا اون خیلی با این بحث چی نداره، ولی این مجموعه آیاته که آیات مربوط امتحان و ابتلا و عرض شود که اتمام حجت و قطع عذر در همون نهج البلاغه هم داره که لیستعدوه میثاق فطرتهی عرض شود که و یذکروه منسی نعمتهی و یه جمله دیگه هم داره که من حالا لیثیر لهم دفاعین العقول و یستعدوه میثاق فطرتهی و یذکروه منسی نعمتهی، یه جمله چهارم هم داره و یحتج علیهم به تبلیغ، که به اونا احتجاج بکنن، یعنی عده‌ای این همراه نمیشن بلکه در لج قرار میگیرن، لجو و فی طغیانهم یعمهون، تو اونجوریست و این کار دین در واقع یه نتیجه عکس هم در اونجا داره که اونجا نتیجهش هم اتمام حجت و قطع عذره. بله بخونیم. بله آیه صفتی است این صد و... ها اصلا این بله صفت این آیه 164 اعرافه. این آیه مالا یک کمی توضیح بدیم، مالا شما گفتید اینجا آیه من نوشتم و اذ قالت امت منهم لم تعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شدیدا قالوا معذرتن الى ربكم. البته اونجا داره ولعلهم يتقون. اینم آیه ایست که البته بحث داره، حالا نمیدونم واردش بشیم چقدر بشیم. این آیه از اون آیه ایست که میشه به هر دو طرفش تمسک کرد. حالا اجمالی راجع به این آیه هم بگیم. تا اینجا ما مجموعه از آیات ابتلا، امتحان، بعثت رسول، نزول وحی و چیزایی از این قبیل و تبلیغی که در خیلی از اینا آمده که اثر معاکس داره، اثر متفاوت داره، یه جا اثر مثبت میذاره در یه جای اثر منفی میگذاره. این اگه جمع بکنیم شاید اینجا 50 60 تا 100 تا آیه بشه، زمینی که تو روایات هم ما داریم. البته اگر ما بنامون برای بحث معارفی جامعه بود باز همه اینا رو جمع می‌کردیم و مثلا طبقه بندی می‌کردیم و اینها، حالا شاید اون حد نشه. البته بعضی نکات امروز و فردا عرض می‌کنیم ولی جای بحث بیشتر هم داره. حالا از نگاه ما الان مجموعه شد و 50 تا 100 تا آیه باشه که داره میگه بعثت و ارسال رسول و انزال کتب و اقدامات که از ناحیه دین انجام میشه و اولیاء دین انجام میشه، اینا همزمان داره یه اثر مثبت، یه اثر معکوس و منفی میگذاره. و اصلا میگه این نظام امتحانی هم تو همین جاست و قانون اتمام حجت و قطع عذر هم در همین جا معنادار میشه که بعضی آیاتش خوندیم. حالا از جمله از این آیاتی که این مقدار نزدیکتر هم بحث ما میشه آیه 164 اعرافه که تو قصه اصحاب سبته. خب اون فرمان آمد که روز شنبه این صید نکنید و اتفاقا هم برای امتحان اینجوری تنظیم شد که روزای دیگه کم می اومد ماهی و روز شنبه حسابی ماهی ها می اومدن. خب اینا وسوسه می شدن، می بودن عرض شود که تخلف می کردن. یه توجیه هم براش درست کردن، یه دم اینجا توجیه می کردن که این که گفته شنبه اقدام نکنید یعنی اکل نکنید ماهی ها را، ولی حالا امروز شنبه شما صید بکنید روزای دیگه هفته بخورید، ولی اصلا اون خلاف اون فرمان نیست. اینجوری هم توجیه دستکاری تو فرمان هم کردن میشه. اون وقت این آیه نشوندنده اینه که جامعهش سه گروه شدن، یه گروهی که تخلف میکردن، یه گروهی که تخلف نمیکردن ولی ساکت بودن، یه گروه هم که تخلف نمیکردن و آمر و ناهی بودند. آمر و ناهی بودن، این سه گروه شدن، متخلف هایی که خود این فرمان را زیر پا گذاشتن یک گروه، دو اونایی که متخلف در این فرمان نبودن ولی اون فرمان امر و نهی را تخلف کردن، جلوگیری نمی کردن، نهی نمی کردن، و گروه سوم اونایی که نه مطیع بودن، هم این نهی را منزجر شدند و اقدام نمی کردند، هم این که اون امر و نهی را انجام می دادند. اون وقت این دو گروه دو سه ای که خلاف اولی را انجام نمی دادند ولی یکی امر و نهی بود یکی نبود، اونی که امر و نهی نبود یه عذر برای خودش درست کرده بود و اینام را توصیه می کرد، می گفت که از قالت امت و منهم، یعنی اون گروه دو به گروه سه می گفتند، یعنی اونایی که نهی نمی کردند به اونایی که ناهی بودند، هر دوشون رعایت می کردن سبت را ولی یکی نهی می کرد یکی نمی کرد. اون گروه دو که نهی نمی کرد به گروه سه که نهی می کرد می گفت که امت منهم، رو گفتن که اینجا حذف شده لوضوحه دیگه، یعنی از قالت امت منهم لامت اخرى، به اون گروه سوم می گفتن چی؟ لمه تعدون قومن الله مهلکهم و معذبهم عذابا شدیدا، چرا موعظه میکنید برای کسایی که عرض شود که اثر نمیکنه؟ حالا این آیه یه خورده جلوتر میاد از اون آیات قبلی. اون آیات قبلی میگفتیم مربوط به اینه که یه کاری میکنه که برای یه عده نتیجه معکوس میده، حالا یه عده هم نتیجه مثبت میده. این آیه برمیگرده به اون بحث اول ما، یعنی میگه که احتمال تاثیر نداره، اینا حتما بناست عذاب بشن، برای شما چیزی که احتمال تأثیر نداره اقدام میکنید. لمه تعدون قومن الله مهلکهم و معذبهم عذابا شدیدا، اینایی که معلومه دیگه منتهی نخواهند شد، منزجر نمیشن، بناست تو این زلالت برن جلو، برای چی خودتون رو سرگرم این کردی؟ این آیه اون وقت یه کمی میاد جلوتر، یعنی یه تعارضی با اون قانون اول هم ممکنه داشته باشه. اون آیاتی که میگفتیم با اون قاعده دوم ما یک نوع تعارضی ممکنه داشته باشه، مجموعه کثیری از آیات که میگه اقدامی میکنه که یه جای اثر منفی میده، معکوس میده، اما این آیه یک قدم از این میاد جلوتر، میگه اونجایی که احتمال تأثیرم نمیدید باید اقدام بکنید گویا. چرا؟ برای اینکه گفته که لمه تعیدون قومن الله مولکم و معذب و عذامن شدیدا، اونام گفتن معذرتن الی ربکم، ما برای اینکه در پیشگاه خدا معذور باشیم و فرمان او را اطاعت کرده باشیم این نهی انجام میدیم، البته ضمناً ولعلهم یتقون. اینم آیه ایست که میاد نسبت به اون مسئله چه میکنه. حالا ما امروز دو تا بحث داشتیم، یکی اون بحث تزاهم رو داشتیم که عرض کردیم، یکی هم بحث این که یک مجموعه، دو مجموعه از آیات و روایات داریم. یک مجموعه اونیست که بحث امتحان و قطع عذر رو بیان میکنه و علی رغم این که در یه جایی اثر معکوس هم میذاره ولی میگه اقدام بکن. یکی هم عرض شود که طایفه ای که نه، تو اون قانون اول یه نوع معارضه ای داره، یعنی تو احتمال تأثیر میگه که بازم اقدام بکن علی رغمی که احتمال تأثیر نمیدی، ممکن حالا شبیه این بازم پیدا کرد چیزای دیگه ای. این دو طایفه است که با این دو قانون ما یه نوعی توهم معارضه وجود داره. شما تا حالا دو تا قاعده گفتیم، آقا اقدامات و برنامه ریزی های تربیتی باید احتمال تأثیر بده تا اقدام بکنه و الا وظیفه نداره. قانون دوم ما این بود که این برنامه ریزی های تربیتی اگر اثر معکوس باقی میگذاره و منفی میگذاره دیگه تکلیف نداره. عرض شود که در برابر این دو قانون این دو گروه آیات و روایات وجود داره. مقابل این قانون دوم حجم زیادی از روایات و آیاتی که میگه که این کارهایی که انبیا اونها انجام میدادن یه جایی اثر معکوس میذاشته، ولی خب بازم ممدوحه، اقدام میشده. خب این حالا مشمول قانون تزاهمه، چیز دیگه این توجیهش چیه؟ گروه دوم اونیست که با اون احتمال تأثیر یک تقابل و ناسازگاری داره. این طرح این معارضه در این دو طایفه است. در خصوص اون طایفه اول که طایفه وسیعی است، طایفه وسیع و بزرگی است، میشود در پاسخ این سوال که نسبت این با اون بحث‌های فقهی قبلی چه نسبتی است و اینا چی میخوان بگن، میشه وجوه و مسائل رو ذکر کرد که حالا اولینش اینه که کسی بگوید که این آیات هم مشمول همون بحث آخر ماست، همون تزاهمه. یعنی همه موارد دعوت انبیا و ارسال رسول و انزال کتب و اقداماتی که اولیا و مبلغین دین میکنن همیشه این دچار یک تزاهمه. همزمان با این که یه عده‌ای رو سلمان و ابوذر میکنه، یه عده‌ای هم رو ابو جهل و ابو سفیان میکنه. این همون قانون تزاهمه. و منتها در این قانون تزاهم برای این که اون امتحان در عالم محقق بشه و اون قانون امتحان در واقع ترجیح داره و به عبارت دیگه اون بُعد هدایتی اون ترجیح داره بر زلالت، این یک توجیه برای این هاست که حالا باید اطرافش هم دقتی کرد. این حرف اول در بررسی اینها، تا حالا بحثای بعدیش دیگه.